بسم الله الرحمن الرحيم. اولا خوش آمد عرض میکنیم به همه حضار محترم، برادران و خواهران عزیز. به خصوص برادران و خواهرانی که از منطقه پاکدشت متحمل زحمت شدم و تشریف آوردم. مایل بودیم که ما در جمع شما در پاکدشت شرکت کنیم. شما قبول زحمت کردید و شما تشریف آوردید. انشاءالله که خداوند متعال همه مردم عزیز پاکدشت را و همه ملت بزرگ ایران را مشمول برکات خود قرار بدهد و تبریک عرض می کنم عید مبارک قدیر را که عید بزرگ خداوند و یکی از مقاطع بسیار مهم تعیین کننده در تاریخ اسلام است. مسئله قدیر و تعیین امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان ولی امر امت اسلامی از سوی پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک حادثه بسیار بزرگ و پرمعناست. این در حقیقت دخالت نبی مکرم در امر مدیریت جامعه است. معنای این حرکت که در روز 18 ذی‌الحجه در سال 10 هجرت اتفاق افتاد این است که اسلام به مسئله مدیریت جامعه به چشم اهمیت نگاه میکند. اینجور نیست که امر مدیریت در نظام اسلامی و جامعه اسلامی رها و بی اعتنا به اون از نظر اسلام باشد. علت هم این است که مدیریت یک جامعه جزء اثرگذارترین مسائل جامعه است. اون وقت تعیین امیرالمؤمنین که مظهر تقوا و مظهر علم و مظهر شجاعت و مظهر فداکاری و مظهر عدل در میان صحابه پیغمبر است، این هم ابعاد این مدیریت را روشن می کند. معلوم می شود که اون چه از نظر اسلام در باب مدیریت جامعه اهمیت دارد ایناست، چون اون کسانی که امیرالمؤمنین را به جانشینی بلافضل هم قبول ندارند، در علم اون بزرگوار، در زهد اون بزرگوار، در تقوای او، در شجاعت او، در فداکاری او برای حق و عدل تردید ندارند. این مورد اتفاق همه مسلمین و همه کسانی است که امیرالمؤمنین علیه السلام رو می‌شناسند. این نشان می‌دهد که جامعه اسلامی از نظر اسلام، از نظر پیغمبر چه جور مدیریتی را، چه جور زمامداری را، چه جور حکومتی را باید به عنوان هدف مطلوب دنبال بکنه. مشکل جوامع بشری هم در مهمترین مقاطع در همین نقطه بوده است. یعنی جوامع بشری هرگاه از زمامداران با تدبیر و با تقوا و پرهیزگار و شجاع برخوردار بودند، توانستن قدمهایی جلو برن. اون وقتی که جوامع دچار مدیرانی شدن که برای اونها پرهیزگاری و پاکدامنی معنا نداشت، ترجیح منافع مردم بر منافع خودشون مطرح نبود، ترس از خدا و محاسبه الهی براشون مطرح نبود، انسانهای ضعیف، انسانهای دلبسته به منافع و شهوات شخصی، هر وقت جوامع بشری در هر جای دنیا مبتلای به این جور افراد شدند، مشکلات براشون به وجود آمد، چه مشکلات مادی و چه مشکلات اخلاقی و معنوی. اینی که می‌بینید ملل اسلامی و کشورهای اسلامی در یک برهه از تاریخ اینجور مقهور قدرت‌های ظالم و متجاوز شدن، علت همین بود. اگر اون روزی که استعمار و لشکرگشایی ها و کشورگشایی های غربی در مناطق اسلامی شروع شد، اگر اون روز زمامداران مسلمان از دین، از پاکدامنی، از غیرت، از شجاعت برخوردار بودن، قضیه اینطور نمیشد. اگر پابند به شهوات خودشون نبودن، پایبند به تسلط خودشون در مقام و قدرت چند روزه نبودن، موضوع اینجور نمیشد. ضعف مسلمانان و جوامع اسلامی اغلب ناشی شده است از ضعف مدیران جوامع و زمامداران اونها. هر دو روی هم اثر میگذارن. البته مدیریت های ناتوان و نااهل نظام اخلاقی و سیاسی را در جامعه سست میکنن، انسان ها را به ضعف میکشانن. در این چنین جامعه ای به طور طبیعی باز زمامداران از انسانهای نااهلتر و ضعیفتر رنج میبرند، مبتلای با اونها میشن. امروز که در دنیای اسلام نگاه کنید مشاهده میکنید بیداری مسلمانان در همه نقاط مسلمان نشین عالم و در کشورهای اسلامی به برکت بیداری ملت ایران است و ملت ایران به برکت رهبری امام بزرگوار که جان خود را به میدان آورد، سینه خود را در مقابل تیرهای دشمنی سپر کرد، صادقانه حرف زد، صادقانه عمل کرد، به برکت این صداقت و خلوص و معنویت ملت ایران پا در این میدان عظیم گذاشتند، عزت خودشون را ملت ایران بر دنیایی که میخواهد ملل مسلمان را ذلیل ببیند، ملت ایران عزت خودشون را بر اینها تحمیل کردن. به برکت اون رهبری شجاعانه و مخلصانه‌ای که امام بزرگوار نشون داد، از رشحات قدیر بود. ولایت امام رضوان الله علیه پرتوی از چشمه فروزنده خورشیدی قدیر بود. این همه آثار رو توانست به وجود بیاورد، ملت را بیدار کند، ایران را بازسازی معنوی و مادی بکند. یک ملت کهن با این تاریخ، با این فرهنگ شده بود بازیچه دست قدرت‌های متجاوز خارجی، درباره‌اش تصمیم بگیرن، با موجودی و ثروتش هر کاری می‌خواهند بکنن، ملتش را تحقیر کنن، منافع خودشون رو منهای منافع این ملت دنبال کنن. ایران رو اینجوری کرده بودن. این بزرگترین تحقیر و بزرگترین اهانت به یک ملت همینه. ملت بیدار شد، عزت خودش رو با اقتدار، با سرپنجه عزت و تصمیم و اراده خود دوباره به دست آورد. امروز اینجوره. امروز شما ملت در دنیای اسلام عزیزید. میبینید مسئولین کشور شما وقتی به کشورهای دیگر سفر میکنن، مردم اون کشورها که اون مسئول را مظهر و نماد ملت ایران میبینن، میبینید چه احترامی میکنن. این نسبت به دیگران چنین چیزی وجود ندارد. خیلی از رؤسای کشورها مسافرت میکنن به این کشورهای مختلف. اینجور ملت یک کشوری بریزن توی خیابانها از رئیس یک کشور دیگر احترام بکنن، همون شعارهای شما رو، همین شعارهایی که حالا داشتید میدادید، همینها رو عین الفاظ رو یاد گرفتن، همونها رو تکرار میکنن. اینا در دنیا بی نظیره. هیچ نمونه دیگری برای هیچ رئیس کشوری وجود ندارد. از اول انقلاب تا حالا اینجور بوده. این به خاطر عزت ملت ایران است.
الله اکبر، الله اکبر،
این عزت به خاطر این است که ملت ایران استقلال خود را با تکیه به اعتقاد به اسلام و ایمان اسلامی محکم نگه داشت، کوتاه نیامد. برای همین است که با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی اینها دشمنند. میشنوید مسئولان استکبار جهانی به خصوص آمریکایی ها که زشت‌ترین مظهر استکبار جهانی سردمداران دولت آمریکا هستند، میشنوید درباره ملت ایران دائم چه حرفهایی میزنن، چه اهانتهایی میکنن، گاهی تهدید میکنن به خیال اینکه ملت ایران با تشر و تهدید اینها از میدان خارج خواهد شد، تسلیم آنها خواهد شد، در مقابل آنها زانو خواهد زد. تصور احمقانه و ابلهانه. ملت ایران اون روزی که امکانات امروز رو نداشت، این جمعیت عظیم جوان رو نداشت، این توانایی های فنی را که امروز به همت جوانان این کشور به دست آورده نداشت، از تشر آمریکا و شوروی اون روز و ابرقدرت ها نترسید. امروز ملت ایران از اول انقلاب به مراتب نیرومندتر، محکمتر و مجهزتر به همه تجهیزاتی است که به اون احتیاج دارد. ملت ایران در مقابل تهدید هیچ قدرتی مرعوب نمی‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران هم بدن، دشمنن، چون نظام جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی حاضر نیستن ملت ایران رو تسلیم اونها کنن. اونها این رو میخوان. هر دولتی در هر کشوری که حاضر باشد به ملت خود خیانت کند، ملت خود را تسلیم آمریکا کنه، با او خوبن، از او خوششون میاد، او رو تمجید میکنن. مرتجع باشه، قدیمی باشه، نظام کودتایی باشه، نظام سلطنتی باشه، براشون فرق نمیکنه. اونجا دیگه حقوق بشر مطرح نیست. اگر دولت جمهوری اسلامی هم العیاذ بالله حاضر بود ملت خود را تسلیم دشمنان بکنه، درباره جمهوری اسلامی هم نه تهمت نقض حقوق بشر می زدن، نه تهمت حمایت از تروریسم می زدن. دشمنی آنها با نظام جمهوری اسلامی و دولت مردان این نظام به خاطر همین است که اینها ایستادن، حاضر نیستن به ملت خودشون پشت کنن برای خاطر به دست آوردن دل دشمنان بیگانه. مشروعیت این دولت مردان هم به همینه. هر دولتی در ایران اسلامی که به مردم خود تکیه نکند و تکیه نداشته باشد مشروع نیست. اون مسئولی که خواست دشمن را در خواست ملت ترجیح بدهد، در مقابل دشمن ضعف نشان بدهد، حاضر باشد ضعف خود را بر ملت تحمیل کند، او از مردم نیست. مردم چنین مسئولی را، چنین دولت مداری را قبول ندارند. ملت ایران قوی است، ملت ایران شجاع است. هر کسی با این ملت و برای این ملت میخواهد کار بکند، باید دارای شجاعت، دارای تدبیر، دارای قوت قلب، دارای اعتماد به نفس باشد در مقابل دشمنان. این دشمنان هیاهوشون زیاد است. هنر ابرقدرت ها همین تشردن و هیاهو کردن است. کسانی که مطلع نیستن به رموز کار، خیال میکنن که اینها با انگشت خودشون میتوانن همه زمین را زیر و رو کنن و کن فیکون کنن. اینجور نیست. اونجایی که اراده مردمی باشد، تیغ استکبار اونجا کند است. اونجایی که اراده مردم در مقابل استکبار باشد، تیغ دشمنان در اونجا کنده. اونجایی که مردم میفهمند و میدانند که استکبار جز به زیان ملتها هیچ قدمی بر نمیدارد و حاضر نیستند تسلیم استکبار بشوند، اونجا استکبار هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. این جاهایی که شما میبینید آمریکایی ها توانستن با نیروهای نظامی خودشون وارد بشن و مسلط بشن، عیب در درون اون کشورها بود، اشکال در داخل اونها بود. مشکل این بود که اراده و عزم مشترک ملت و دولت برای ایستادگی در اونجاها وجود نداشت، یا دولتی نبود. والله اونجایی که یک ملت منسجم و متحدی برخوردار از ایمان و عزم وجود داره، اونجایی که میان ملت و دولت پیوند وجود دارد، اونجا استکبار هیچ غلطی نمیتوانه بکنه، هیچ کاری نمیتوانه بکنه. تجربه خود آمریکایی ها هم همین رو به اونها املا میکنه. میفهمند، خودشون هم میدونن ملت ایران در دل اونها رعب آفریده است. میدونن این ملت، ملت رشید و شجاع و پایداری است. حالا دهانهاشون رو باز میکنن، دهانهای آلودشون رو باز میکنن، ملت پاکیزه و مؤمن و شریف ایران رو متهم میکنن به نجات پرستی و به چیزهایی که خودشون شایسته اونها هستن. از حقوق بشر حرف میزنن. آمریکایی‌ها حق ندارن نام حقوق بشر رو بر زبان جاری کنن. کسانی که لکه ننگ کارهای از قبیل زندان گوانتانامو و ابو غریب و بمباران شهرهای مسکونی در عراق و در افغانستان و جاهای دیگر، این لکه ننگ روی پیشانی اونهاست، مظهر نقض حقوق بشر خود اونها هستن. اینا وقاحت دارن که از حقوق بشر بازم حرف بزنن. کشورها رو متهم میکنن به حمایت از تروریست. تروریستا زیر بال خود آمریکایی ها رشد کردن. طالبان در افغانستان زیر بال خود آمریکایی ها به وجود آمدن و رشد کردن. امروز هم منافقین که منفورترین و زشروترین تروریست ها هستن زیر بال اونها. تروریست ابزار دست آمریکایی هاست، اومد این و اون رو متهم میکنن که شما طرفدار تروریسمی. تروریسمی که اونها میگوین مرادشون مبارزات مردانه و شجاعانه و فداکارانه فلسطینی های فداکاره. اونا توقع دارن که ملت ایران در ظلم اونها نسبت به ملت فلسطین هم شریک بشه. اینم یکی دیگه از توقعات ابلهانه اونهاست. ملت ایران راه خود را با قدرت ادامه میده. ما راه رو پیدا کردیم. ما راه سازندگی مادی و معنوی کشورمون رو پیدا کردیم. به برکت اسلام قادر هست ملت ایران دنیای خود را و اخلاق خود را و معنویت خود را و آخرت خود را آباد بکنه. ملت ایران این راه رو شناخته و پیش رفته و ایستاده. در مقابل همین حرفا هم ملت ایران مستحکمتر خواهد شد. حضور شما ملت ایران در مقابله با این یاوه های دشمنان در راهپیمایی 22 بهمن، در انتخابات ریاست جمهوری، در پای صندوق های رد خودش رو نشان میده. به فضل الهی قدرت ملت ایران و عزت و عزم ملت ایران رو نشان خواهد داد. ما در همه میدان های بین المللی با منطق و پیرو راه عقلایی که اسلام به ما این رو تعلیم داده حرکت کردیم. منطق ما منطق تدبیر و عقل و پیگیری منافع ملی است. در همه جا اینجوره. در این مذاکرات هسته‌ای با اروپایی ها هم همینجور است. اونجه که مصلحت ملت هست مسئولین کشور اون رو دنبال میکنن. در این مذاکرات مذاکره کنندگان ایرانی و دولت جمهوری اسلامی جدی هستن، منتها طرف مقابل هم که چند کشور اروپایی هستن اونها هم باید به طور جدی به صورت واقعی وارد میدان مذاکره بشن. تا امروز اینجور نبوده متاسفانه. تا امروز این چند کشور اروپایی نشان ندادن که حقیقتاً به دنبال حل مسئله‌ن. این برای استکبار جهانی مشکل است که ملت ایران توانسته باشه با اراده خود، با توانایی های ذاتی خود یک گام بزرگی را در راه علم و فناوری برداره مثل انرژی هسته‌ای. اینا میخوان انرژی کشور همیشه وابسته به نفت باشد که نفت هم تحت تأثیر سیاست‌های قدرت‌های جهانی است. میخوان ملت‌ها را با ریسمان‌های نامرئی همیشه تو مشت خودشون نگه دارن. ملت ایران را قبول نمی‌کنه. ما به این کسانی که از طرف کشور ما مشغول مذاکره هستند اعتماد داریم و از کار اونها حمایت میکنیم، منتها طرف مقابل باید بداند با ترفندهای سیاسی، با تضییع وقت نمیتواند ملت ایران را از عزم راسخ خود برای پیمودن همین راه فناوری انرژی هسته‌ای باز بداره. مسئولین ما محاسبه کردن، محاسبشون هم درست است. پیگیری این کار برای پیشرفت کشور، هم پیشرفت مادی، هم پیشرفت سیاسی، هم پیشرفت علمی، مفید و لازم است. این جزء مصالح ملی است. اینو درست فهمیدن مسئولین و پاشم ایستادن. اروپایی ها اگر میخواهن در این زمینه با ایران اسلامی به یک تفاهم واقعی برسند، بایستی تأثیر فشار آمریکا و صهیونیست‌ها رو رو خودشون کم کنن، تحت تأثیر نباید برن. با ملت ایران مثل ملت ایران مواجه بشن. ملت ایران یک ملت بزرگ و با فرهنگ، این رو ثابت کرد. نمیتوانند با ملت ایران مثل یک ملت عقب افتاده، مثل یک کشور مستعمره معامله کنن. چنین توهینی رو ملت ایران بر اونها نخواهد بخشود. بعضی از کشورهای اروپایی خاطرات قرن 19 و اوائل قرن 20 در ذهنشونه. اون روزی که انگلیس ها می آمدن در این خلیج فارس، کشتی انگلیسی می آمد، فرمانده نظامی انگلیسی از داخل کشتی به همه کشورهای منطقه از جمله به ایران حکمرانی میکرد. اون روز گذشت. دورانی که محمد رضای پهلوی مینشست تو این کشور تا انگلیس ها و آمریکایی ها بیان به وسیله سفراشون به او بگن چه کسی رو نخست وزیر کن، چه کسی رو وزیر کن، چه کسی رو بردار، نفت رو اینجوری بکن اونجوری بکن، این روزا گذشت. اون روز ملت ایران به پا نخواسته بود، اون روز ملت ایران بیدار نشده بود. امروز شما با یک ملت بیدار، با یک ملت با عزم و اراده مواجهید. مسئولین کشور هم در مقابل تهدید دشمنان ذره ای هراس در دلشون احساس نمی کنن. مسئولین هم از خود این ملت طرف های مذاکره انرژی هسته‌ای، اروپایی ها بدانن با کی دارن صحبت می کنن، با چه کشوری صحبت می کنن. اگر مسئولین کشور احساس کنن که جد در این مذاکرات وجود ندارد، روند عوض خواهد شد، زور دیگری خواهد شد. این رو بدانن هم. و ملت ایران آزمایش بزرگ انتخابات رو هم در پیش داره. ببینید، این یک کشور است با این ظرفیت، بیش از 70 میلیون جمعیت، با این همه امکانات، با این همه استعداد، با این همه زمینه کار، که در هر بخشی وقتی یک مدیر خوب وجود داره انسان میبینه که چقدر کار در اونجا به وجود میاد، چقدر گشایش برای مردم پیدا میشه. در هر بخشی که یک مدیر دلسوز، کارآمد، مؤمن، انقلابی بر سر کار هست، انسان آثار و برکات اون رو مشاهده میکنه. همه یک کشور ما سر تا سر کشور ما اینجوره، ملت بزرگی هستیم، کشور با برکتی هستیم، امکانات خوبی خدا داده، با این امکانات تا امروز از اول انقلاب کارهای بسیار بزرگی هم شده است، اما ما در شروع کاریم، هنوز این کارهای بزرگ زمان بر است. در این کشور بایستی با فقر و با فساد و با تبعیض مبارزه بشه. علاج کارهای این کشور به این است که به طور جدی دنبالگیری عدالت بشود، تبعیض برداشته بشه، با فساد به طور واقعی مبارزه بشه، با فقر و عوامل فقر به طور واقعی مبارزه بشه. این کارها رو کارهای دولت جمهوری اسلامی و قوای سگانه است، هم از قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضاییه. مهمترین بخش هم البته در اختیار قوه مجریه است. مردم دنبال رئیس جمهوری باید باشن که این توانایی، این شادابی، این قدرت، این احساس مسئولیت، این آمادگی به کار در او وجود داشته باشه. برن مردم تحت تاثیر حرف این و اون هم مردم قرار نمیگیرن، این رو مردم ما نشون دادن، تشخیص میدن. فرصت هم داریم تشخیص بدن، انتخاب بکنن. البته در انتخاباتی که در پیش هست چند ماه دیگر، اون چی که مهم است عزم عمومی مردمه. در درجه اول این مهمه، ملت ایران نشان بدن که به مسئله انتخاب بی تفاوت نیستن، اهمیت میدن به این مسئله. این اساس کار اینه. بعد هم انشاءالله خدای متعال توفیق بدهد و هدایت کند دل مردم و ذهن مردم برود به سمت کسی که دارای این چنین خصوصیاتی باشه. اون وقت حرکت عمومی ملت ایران روز به روز شتاب بیشتری خواهد گرفت و خدای متعال هم وعده کرده است هر ملتی که تلاش کند و کار کند خدا به او اجر خواهد داد، نتایج رو به او خواهد داد. برکات الهی و رحمت الهی یک چیز تصادفی و شانسی نیست که بخوابیم برکت الهی بدون دلیل بر ما نازل بشه، نه. خدای متعال خودش در قرآن و اولیاء ما در کلماتشون برای ما روشن کردن باید تلاش کرد، باید کار کرد، باید مجاهدت کرد، انشاءالله به نتایج رسید. امیدواریم انشاءالله شما عزیزانی که اینجا هستید و همه ملت ایران در این روز عید از وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدار عیدی حقیقی بگیرن و مشمول دعای اون بزرگوار باشید و خداوند توفیق پیشرفت هرچی بیشتر، عزت و قدرت هرچی بیشتر رو به ملت ایران عنایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.